در صبحانه با خبر امروز، نشست کمیسیون برجام در وین، روسیه برای کمک به گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا ابراز آمادگی کرد. ابهام در بازگشایی مدارس در ایران، وزارت بهداشت میگوید هنوز تصمیمی گرفته نشده. ادعای مقام‌های ایران در برگزاری مراسم محرم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. تصاویر رسیده به رادیو فردا از بی‌توجهی به این پروتکل‌ها حکایت دارد. و مرگ شبه نظامیان نزدیک به ایران در تازه‌ترین حملات اسرائیل به خاک سوریه. همزمان رهبر جمهوری اسلامی توافق امارات با اسرائیل را خیانت نامید. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 12 شهریور ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اعضای کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام دیروز در وین دیدار و گفتگو کردند. این نشست که هر 3 ماه یک بار برگزار می شود، این بار به دلیل شیوع کرونا با چند ماه تأخیر برگزار شد. با وجود آنکه برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام روندی عادی به شمار می رود، اما این بار فشارهای آمریکا برای فعال کردن سازوکار حل اختلاف برجام و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بر آن سایه افکنده بود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
نشست کمیسیون مشترک برجام دیروز سه‌شنبه در میانه تهدیدهای آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های ایران در وین برگزار شد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در حال تلاشند تا توافق هسته‌ای با ایران را نجات دهند.
ریاست کمیسیون مشترک برجام را تازه به پایان رساندم. این مهم است که شرکت کنندگان در این نشست برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران و یافتن راهکاری برای اطمینان از اجرای کامل این توافق با وجود چالش‌های فعلی متحد هستند.
تهران از پارسال تعهدات برجامی خود را کاهش داده.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید برمی‌داریم.
ایران میگوید این اقدام در تلافی خروج واشنگتن از این توافق و کمکاری‌های اعضای اروپایی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا بر این کشور است.
ایالات متحده در حال بازگرداندن تقریباً همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است که با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو شده. این روند منجر به اجرای دوباره این تحریم‌ها از 30 روز آینده می‌شود.
با گذشت 5 سال از این توافق که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 سال پیش خروج این کشور را از آن اعلام کرد، واشنگتن می‌خواهد با فعالسازی سازوکار حل اختلاف برجام تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند. تلاشی که اعضای برجام و شورای امنیت می‌گویند امکان پذیر نیست.
نشست کمیسیون مشترک برجام امروز در وین نشان داد که اعضای آن پایبندی کامل به توافق هسته‌ای دارند و مصمم هستند هر تلاشی را برای حفظ آن انجام دهند.
دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفت که واژه ماشه اصولاً ساخته واشنگتن است و در صورت لزوم شورای امنیت ملی ایران درباره واکنش متقابل تصمیم گیری می‌کند.
مکانیزم ماشه یا به اصطلاح اسنپ‌بک واژه جعلیه. آمریکا از روز اول سعی کرد این واژه رو سر زبون‌ها بیاندازه که نه در برجام نه در قطعنامه 2231 هیچ اشاره‌ای به همچه مفهومی در اون صورت نگرفته. آنچه ایالات متحده آمریکا به اون استناد میکند از اساس مبنای اولا از اساس مبنای حقوقی نداره، دوما همون گونه که ما بارها اعلام کردیم و اجماع جهانی هم بر همین اصل استوار شده، ایالات متحده آمریکا دولت آمریکا دیگر عضو برجام نیست.
در حالی که گفتگوها در وین با ریاست هلگای شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حضور هیئت ایرانی در هتل کوبرگ وین در حال انجام بود، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آمادگی این کشور برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن برای گفتگوهای مستقیم خبر داد. تهران پیشاپیش نشست دیروز هفته گذشته با بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از دو تأسیسات این کشور که مشکوک به فعالیت های هسته‌ای اعلام نشدند، پس از ماها تلاش آژانس عاقبت موافقت کرد.
ما معمولا این مطالب را اعلام نمی کنیم چون جزء اطلاعات محرمانه ماست، اما می توانم بگویم که آنها موافقت کردند و این بازرسی ها خیلی خیلی زود انجام خواهد شد.
نتایج بازرسی های آژانس حدود 3 ماه طول می کشد. اگر بازرسان نشانه ای از فعالیت های غیر مجاز در این دو تأسیسات بیابند، می تواند حل و فصل این موضوع موجب اختلاف تهران و آژانس شود. با این حال انتظار می رود گزارش تازه آژانس پیش از نشست آتی کشورهای عضو برجام در اختیار اعضا قرار گیرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره برگزاری کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای میان ایران و چند کشور دیگر همراه میشیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، کمیسیون موسوم به برجام روز گذشته در وین آغاز به کار کرد. چه نتایجی قرار حاصل بشه از این نشست ها و گفتگوها؟
شاید از طریق بیانیه ها کمتر بشه به مفاد گفتگوها و یا نتایج اون پی برد، ولی ابعاد تاریخی اون و به هر حال انعکاسی که در آینده خواهد داشت بی اهمیت نیست. این اتفاق در زمانی پیش آمد که اسرائیلی ها با ابوظبی روابط عادی رو عملا شروع کردند. پرواز صلح یک روز قبل از اون از تل آویو به ابوظبی انجام شد و جمهوری اسلامی این حرکت رو اگر نگاه واقعی بین داشته باشه در جهت نامتوازن شدن قوا به زیان خودش میبینه. خب همزمان جمهوری اسلامی چه ابزاری برای تقویت خودش یا برای جبران این عدم توازن میبینه؟ به جز سلاح اتمی و یا تهدید به حرکت به سمت سلاح اتمی وسیله دیگه‌ای نبایستی سراغ داشته باشیم، برای اینکه واقعا بضاعت‌های اقتصادی ایران که قابل اهمیت نیست، تاثیرگذاری فرهنگی و غیر ذالک هم باید فاتحش و خون و از نظر مذهبی هم نوار جنوبی خلیج فارس عموما به جز بحرین کشورهای سنی هستند. بنابراین اون چه که باقی میمونه برای استفاده همین موضوع هست و جنگ‌های نیابتی. تصور من این نیست که جمهوری اسلامی الان آمادگی داره که از این کارت استفاده بیشتر از اندازه بکنه و این توصیه اروپایی ها هم هست، کسانی که دعوت به برگزاری جلسه دیروز کردن، اگرچه آقای عراقچی میگه که این قضیه متعارفی است و شکل فصلی داره، ولی واقعا اینطور نیست. اروپایی ها با قصد این دعوت رو انجام دادن، برنامه‌ای وجود داشت و هدف اعلام شده این بود که بین ایران و آمریکا یک آتش بس موقت صورت بگیره. با این آتش بس روسا موافقن، چینی ها موافقن. این موضوع رو ما در کلمات روز گذشته آقای لاوروف شاهد هستیم و همینطور دیداری که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با همتای چینی خودش داشت. بنابراین میبینیم که جمهوری اسلامی و لحن ملایمش و تأکید بر توافقی که در تهران با گروسی هفته پیش صورت دادن به این علت هست که تا ماه نوامبر و تعیین تکلیف سرنشین بعدی کاخ سفید آتش بس موقت بین ایران و آمریکا صورت بگیره و حتی وقتی مکانیزم ماشه یا اسناب بک فعال میشه در 20 ماهی که درش هستیم، ایران واکنش تندی نسبت به اون نشون نده و با همون بی‌اعتنایی باش برخورد بکنه که با مسئله حضور اسرائیل در آبهای خلیج فارس کرده.
خب شما اشاره کردیم به تلاش هایی که احتمالاً در حال انجام هست برای آتش بس میان ایران و آمریکا. ریاست دوره‌ای اندونزی بر شورای امنیت سازمان ملل به پایان رسید و کشور نیجر عهده‌دار این مسئولیت شد. روز گذشته هم حسن روحانی با رئیس جمهوری این کشور گفتگوی تلفنی داشت. آیا این تغییر به نظرتون تأثیری در مناقشات ایالات متحده و شورای امنیت بر سر مسئله تحریم‌های ایران خواهد داشت؟
به هیچ وجه. حتی زمانی که مسئله انزوای جمهوری آمریکا رو جمهوری اسلامی عنوان کرد، بعد از اینکه پیشنهاد آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران و تمدید اون موفق نشد، این رو پای دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی گذاشتن. واقعا دیپلماسی جمهوری اسلامی اونقدر فعال نیست که روی آراء اعضای شورای امنیت اثر بگذاره، به خصوص به ریاست نوبتی اون بتونه تأثیری بده، چرا که اونها واقعا نقش رئیس ستاد رو دارن. البته کشور نیجر کشور مسلمانیه، 99% جمعیتش مسلمانن، ولی مسلمان شیعه نیستن، مسلمان های سنی هستن و بیشتر از این که تحت تاثیر روابط خوبی هم با آمریکا دارن، تحت تاثیر جمهوری اسلامی باشن، تحت تاثیر فرانسه هستن، زبان فرانسه زبان رسمیشون هست و این کشور به هر حال کلونی مستعمره فرانسه بوده. ولی نقشی که رئیس دوره‌ای شورای امنیت ایفا میکنه که حالا از این ماهی که ما درش هستیم از نیجر هست، هماهنگ کردن اعضای شورای امنیته، کاری که رئیس قبلی صورت داد و رئیس کنونی هم این سیاست رو دنبال خواهد کرد. البته تفسیری که از نحوه اجرایی شدن فعال شدن مکانیزم ماشی یا اسنپ بک خواهد داشت در روز 19 ماه جاری میتونه اهمیت حقوقی داشته باشه، ولی تاثیرگذار نه سخن آقای روحانی و نه تصمیم رئیس دوره‌ای شورای امنیت خواهد بود بر روند تحریم‌ها یا لغوش یا بازگشتم.
بله، بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. با نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، شیوه حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس در ایران در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ایران در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد از هفته آینده مدارس بازگشایی خواهند شد، اما با محدودیت‌ها و آموزش غیر حضوری در بعضی مناطق ایران. وزارت بهداشت اما گفته که تصمیم درباره بازگشایی مدارس بر عهده ستاد ملی کرونا است و هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
قرمز، سفید، زرد، سه وضعیتی که سبک زندگی در ایران را تعیین می‌کنند. راهی برای سنجش میزان خطر ابتلا به کرونا. کرونایی که پیر و جوان نمی‌شناسد و حالا بازگشایی مدارس هم تحت تأثیرش قرار گرفته. مقامات وزارت آموزش و پرورش ایران قصد دارند بر اساس میزان شیوع ویروس کرونا در مناطق کشور، تدریس دانش آموزان مجازی و حضوری انجام شود. قرمز مجازی، زرد و سفید حضوری. دانش آموزانی که در استانهایی مانند تهران، مازندران، گیلان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین که در وضعیت قرمز قرار دارند، شاید مجبور بشوند از طریق مجازی و با وصل شدن به شبکه شاد دروس را یاد بگیرند. شبکه شاد شبکه اجتماعی دانش آموزان است که توسط وزارت آموزش و پرورش تأسیس شده. این شبکه به دانش آموزان این امکان را می دهد که دروسشان را از راه دور و از طریق دنیای مجازی یاد بگیرند. یادگیری از طریق دنیای مجازی مشکلات خودش را هم دارد.
حدود 4,718,000 نفر دانش آموز رو ما شناسایی کردیم که اینها عضو شاد نیستن. از این تعداد برخی از دانش آموزان در مناطقی زندگی میکنند که زیرساخت‌های فناوری وجود نداره، بنابراین حتی اگر که تبلت هم در اختیار داشته باشن امکان وصل شدن به شبکه رو ندارن. اونهایی که ما شناسایی کردیم و به دلیل عدم دسترسی به تبلت یا گوشی هوشمند عضو شبکه شاد نیستن، حدود 3,255,000 نفر دانش آموز هستند.
جدا از دسترسی به اینترنت، آموزش از طریق دنیای مجازی شاید برای دانش آموزان دوران ابتدایی کمی چالش برانگیز باشد، از آنجایی که این دانش آموزان تا به حال محیط مدرسه را تجربه نکردند و نیاز بیشتری به تعامل با معلمان دارند. امری که وزیر آموزش و پرورش هم به آن اشاره کرده. عملکرد دولت حسن روحانی به طور کلی در مقابله با کرونا جدا از حوزه آموزش و پرورش از جانب بسیاری زیر سوال رفته. مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران حسن روحانی را به بیان اظهارات ضد و نقیض درباره همه‌گیری کرونا متهم کرده. آقای معین معتقد است سردرگمی دولت و تغییر سریع و پی در پی سیاست‌های اجرایی و بهداشتی و محدودیت‌های اجتماعی باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شده که باعث جدی نگرفتن همه‌گیری کرونا شده است. برگزاری مراسم عزاداری محرم و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران همراه هستیم با آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، در مورد بازگشایی مدارس در ایران و حضوری بودن کلاس‌ها اخبار زد و نقیض متفاوتی منتشر میشه. در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم، راهکار منطقی چه هست؟
ببینید، سه تا موضوع اصلی هست. یکی این که اثبات شده است از لحاظ علمی که کودکان و نوجوانان هم مبتلا میشن به بیماری کووید 19 و اتفاقا طی آخرین مطالعاتی که از کره جنوبی بیرون آمد نشان داد که طول مدتی که ویروس در دستگاه تنفسی کودکان میمانه تا 3 هفته میتونه باشه، که این نشان دهنده اینه که 1 هفته بیشتر از افراد مسنه. و همچنین درست است که در کل مرگ و میر در بین کودکان کمتر از بزرگسالان بوده، ولی این منتفی نیست که در بین کودکان مرگ و میر نداریم. پس با توجه به این وضعیت ما با یک موضوعی مواجه میشیم که وقتی که کودکان نزدیک به هم در کلاس های درس هم میتونن بیماری را به یک دیگر انتقال بدن و وقتی که باز میگردن به خانه ها میتونن باعث انتشار بیماری در خانواده بشن، یا از خانواده به مدرسه یا از مدرسه به خانواده. حالا راهکارهایی هست که باید بررسی بشه. یکی از این راهکارها اینه که ما پیشفرض بگیریم بیان کودکان از راه دور به صورت مجازی این درس ها را بخونن، منتها دسترسی به کامپیوتر، دسترسی به اینترنت در سراسر کشور یکسان نیست و افرادی که از لحاظ مالی امکان خرید کامپیوتر یا گوشی‌های هوشمند ندارن محروم میشن. پس بهترین راهکار چه خواهد بود؟ بهترین راهکار به نظر من اینه که ایران برگرده به 30-40 سال پیش، که اونجایی که از رادیو تلویزیون استفاده میکردن. ما الان در سراسر کشور شبکه‌های استانی تلویزیونی داریم و تجربه آموزش از راه تلویزیون هم در ایران وجود داره. بهترین راهکار اینه که شبکه‌های استانی تحت نظارت آموزش و پرورش استان و استاندار مربوطه بیان معلم‌ها رو بگیرن اونجا درس بدن از طریق تلویزیون و شاگردا حتی امکان مثلا 1 روز در هفته یا نیم روز در هفته بخوان برن برای سوال و جواب به مدرسه. این یکی از راهکارهاییه که با توجه به زیرساختی که در ایران وجود داره شاید بتواند مؤثر باشد که از تجمع دانش آموزان در مدرسه‌ها و کلاس‌ها جلوگیری کند.
بله، اتفاقی که در دهه 60 و در زمان جنگ ایران و عراق فکر می‌کنم که میافتادش در رادیو تلویزیون.
یعنی این از پیش از انقلابم بود، اول انقلابم بود، در زمان جنگم بود، به خاطر اینکه افراد از شهر و کاشانه دور بودن از طریق تلویزیون بهترین مجربترین معلم ها میاد. منتها حالا وضعیت دسترسی به تلویزیون بهتره و استان ها میتونن خودشان به صورت مستقل عمل کنن و این باعث میشه که هم تنوع معلم ها هست و هم دسترسی های در ساعت های مختلف به این درس ها هست از کانال های تلویزیونی که هم سراسری باشه هم استانی.
از سوی دیگه دکتر مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران حسن روحانی رئیس جمهوری رو به اظهارات ضد و نقیض درباره مسائل مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا متهم کرده. آقای دکتر علی، به نظرتون چه انتقاداتی به آقای روحانی وارده؟
ببینید، انتقاداتی که به آقای روحانی وارده اول اینه که برای هر موضوع سلامتی که به صورت اورژانسی ایجاد میشه برای یک بیماری نوپدید یک لیستی هست که چه کارهایی باید انجام بشه بر طبق مطالعات سالهایی که دانشمندان داشتن. ساده ترین کارش اینه که ما ببینیم که در یک کشور وضعیت چیست و دو چه امکاناتی وجود داره و چه نیازهایی هست. این ره به نظر میرسه آقای روحانی نسبت به این موضوع خیلی ساده انگاری کردن که وضعیت کشور، امکانات موجود در کشور را بررسی کنن اول و بر اساس اون بیان صحبت‌های عمومی را انجام بدن. یعنی اگر شما مروری کنید بر صحبت‌های آقای روحانی، هیچ وقت ایشان نگفتن که ما با یک مشکلی مواجهیم که جهان شموله، در سراسر ایران استانها گرفتارن، ولی مثلا ناچاریم بریم کارها رو باز کنیم. همیشه ایشان از یک طرف دیگه موضوع رو گفتن ما همه کارهای پیشگیری رو انجام دادیم، نگران نباشید مردم، و به این خاطر میدیم کارها رو باز میکنیم. همین این باعث میشه که در بین مردم ما چه موافق باشیم چه موافق نباشیم، میلیون ها نفر به همین آقای روحانی در صندوق رای رای دادن. حتی اگر اون چند میلیونی که به ایشان رای دادن موافق صحبتاشان باشن، این ساده انگاری آقای روحانی باعث میشه که ما میبینیم صف هست برای رفتن به مسافرت یا اینکه گوش ندادن به اینکه عدم تجمع داشته باشن، فقط به خاطر اینکه ساده سازی مسئله است توسط آقای روحانی. یعنی اونجا بهتر بود که آقای روحانی میگفت که ای مردم عزیز، ما با یک بیماری مهلک طرفیم، پیشگیری از اون بسیار سخته، ولی مثلا مجبوریم کنکور برگزار کنیم، ولی مثلا مجبوریم کارهایی که از لحاظ قوت روزانه ما دوچاریم نمیتونیم بودجهش بدیم باز بشن. این باعث میشد که مردم موضوع جدی بگیرن و برن به فکر، ولی الان با این ساده انگاری. و از طرف دیگه بدنه علمی، ببینید بیماری کووید 19 فقط یک مسئله پزشکی نیست، مسئله اقتصادی، پزشکی، فرهنگی و سیاسی. در بسیاری از کشورها که موفق عمل کردن، یک ستادی که بیشتر سیاست‌های کلان رو نگاه می‌کنه تشکیل میشه، ولی راهکارها رو کمیته علمی انجام میده. کمیته علمی که متشکل از متخصصای متفاوتی هست به اون سیاستگزارا پیشنهاد میده و اونها باعث میشن که این پیشنهادها به عمل برسه. هر چی که کمیته علمی میگه آقای روحانی درست عکسش میگه و عکسش هم عمل میکنه.
ممنونم آقای دکتر علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
مراسم عزاداری امام سوم شیعیان امسال در حالی برگزار شد که مقامات بهداشتی ایران نسبت به شیوع بیشتر ویروس کرونا هشدار داده بودند. اگرچه پس از برگزاری این مراسم مقام‌های ایران از نحوه برگزاری مراسم محرم با رعایت دستورات بهداشتی خبر دادند، اما تصاویر رسیده به رادیو فردا حکایت از آن دارد که در برخی از عزاداری‌ها پروتکل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت نشده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اما معتقدم تو مجالس اهل بیت ویروس تحت فرمان آقا و مولای ما ابی عبدالله روز.
محرم 99 زیر سایه کرونا
داره. وقتی تو اومدی زیر علم امام حسین مهر ابوالفضل به پیشونیت خورد،
کرونا سگ کیه؟
برخی از مبلغان دین بر این باورن که عزاداران امام سوم شیعیان بیمه اهل بیتند و این ویروس تحت فرمان مولایشان قرار دارد، اما گروهی دیگر از روحانیون این گفته ها را عوام فریبی می دانند.
اما این که بخوام روی احساسات و روی عقل شخصی خودمون که به جایی هم نمیرسه بخوام دستورالعمل برای مردم صادر کنیم، نخه میریم ولو میدونیم کرونا هست، ولو کرونا میکشدمون، ما جون در راه امام حسین. اینه کلا سر مردم گذاشتن و فریب دادن مردمه.
مراسم عاشورا و تاسوعا امسال میان اما و اگرها و باید و نبایدها برگزار شد.
اونایی که میخوان عزاداری تعطیل بشه بهشون گفته میشه عزاداری تعطیل نمیشه. اونا که میخوان از طریق عزاداری عزاداری رو زیر سوال قرار بدن و بگن این عزاداری باعث شد تا موج بیماری بیشتر شده، به اونا ما اجازه نمیدیم.
مقامات جمهوری اسلامی محرم و سفر را منجی خود می دانند.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
اما جوانان هم عقیده نیستند.
درس عاشورا را بفهمیم بهتر از اینه که با یه سری عقاید افراطی و کورکورانه باعث بشیم که این ویروس انتقال پیدا کنه. دیگه بالاتر از حج نداریم دیگه. امسال دیگه همه می دونن که مراسم حج برگزار نشد. خیلی ها از ایران اصلا کلان نداشتیم، حجاج نرفتن، دیگه کعبه بود و خانه خدا، و خود امام حسین و اهل بیت هم دوست ندارن که ما کاری کنیم که باعث بشیم که افراد جامعه به خطر بیفتن و این ویروس بیشتر از این شروع پیدا کنه.
مراسم عزاداری امسال در شرایطی برگزار شد که ستاد ملی مقابله با کرونا تحت فشار روحانیون و مداحان نزدیک به علی خامنه ای نتوانست برگزاری مراسم عمومی را منع کند. از این رو تنها به اعلام پروتکل های بهداشتی بسنده کرد.
در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد.
او خودش به همه این پروتکل‌ها پایبند بود. در مراسمی تک نفره با فاصله چند متری با ماسک بی‌پذیرایی به عزای امام سوم شیعیان نشست. کاهش ساعات برگزاری مراسم، ممنوعیت جابجایی هیئت، ممنوع بودن طبل و سنج، ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و ممنوعیت هر گونه پذیرایی دستورالعمل‌هایی بود که در جماران کاملا اتفاق افتاد. حتی خانواده رهبر جمهوری اسلامی در مراسم نبودند. علی خامنه‌ای تنها بود با دو فیلمبردار و مداح. اما اینجا را ببینید، تصاویری که به دست رادیو فردا رسیده، واقعیتی از کف خیابان‌های شهر و پروتکل‌هایی که هیچ کدامشان اجرایی نشد. طبل‌ها در خیابان می‌زدند و حتی کودکان در صف دسته‌های عزاداری دیده می‌شدند، بی ماسک، بی فاصله اجتماعی. برخی مبلغان دین خلاف این پروتکل‌ها توصیه‌هایی را اینجا بالای منبر برای عزاداران داشتند.
اتفاقا شاید هم بهتر باشه که همه عشق شما به امام حسین رو ببینن. ببینید این دیدن خیلی مهمه. اگه مهم نبود از کربلا تا کوفه و شام بچه‌های حسین رو نمی‌کشیدن تو خیابونا ببرن.
پیروان آنها هم دل به خواست آنها دادند و با سلام و صلوات و اسفند به خیابان آمدند. مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم مردم را برای شرکت در عزاداری‌ها تشویق کردند.
غیر اینکه خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
اما مردم نظر دیگری داشتند.
تو این شرایط شرایط بحرانیه. مثلا جدای از مذهب و دین، اول جامعه مهمتره. کلا تو همه ادیان هم این قید شده که اول انسان ها مهمن، بعد عقیده ها. و عقیده من که اصلا لزومی نداره اجرا بشه.
نظر مردم به نظر مقام‌های بهداشتی نزدیک‌تر بود. این زن، مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران، معتقد است ویروس کرونا جهش پیدا کرده و قدرت سرایت آن حدود 10 برابر شده. او پیش از برگزاری این مراسم عزاداری به رسانه‌های داخلی ایران چنین گفت:
فکر نمی‌کنم ابلاغ این پروتکل‌ها بتواند جلوی انتشار و گسترش کرونا را بگیرد.
شماری از عزاداران حسینی به خیابان‌ها آمدند و همه پروتکل‌ها را فراموش کردند. آنها یک جا جمع شدند، علم برداشتند، طبل زدند و بعد هم دعا کردند که کسی مبتلا به این ویروس نشود. اما صدای طبل مرگ و میر این عزاداری شاید چند هفته آینده به گوش برسد. رویا ملکی، رادیو فردا.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید در تازه ترین حملات اسرائیل علیه سوریه 11 تن از جمله 7 شبه نظامی نزدیک به ایران کشته شدند. حملات جدید منتسب به اسرائیل علیه سوریه تنها ساعاتی پس از به زمین نشستن نخستین هواپیمای اسرائیلی در ابوظبی انجام شد. پروازی که اولین دستاورد توافق صلح میان امارات و اسرائیل محسوب می شود. ایران به شدت به این توافق اعتراض کرده و رهبر جمهوری اسلامی هم امارات را به خیانت متهم کرد. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
حمله موشکی به مواضعی در حومه دمشق پایتخت سوریه و مناطقی در حومه استان درعا. دیدبان حقوق بشر سوریه و رسانه‌های رسمی این کشور اسرائیل را عامل این حملات می‌دانند. تل آویو اما در این باره اظهار نظر نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید 11 نظامی و شبه نظامی از جمله 7 تن از شبه نظامیان تحت حمایت تهران در این حملات کشته شدند. این در حالی است که سفر هیئت آمریکایی اسرائیلی به امارات متحده عربی به پایان رسید، سفری که در آن برای اولین بار یک هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه ابوظبی به زمین نشست پس از توافق عادی سازی روابط میان امارات و اسرائیل.
شالوم
نوعی متفاوت از صلح خواهد بود. می توان گفت صلحی ولرم خواهد بود، نه گرم، زیرا بر همکاری در زمینه‌های اقتصادی بنا شده، با اقتصادی پیش رو همچون توانایی اقتصاد ما که اموال زیادی داریم و به دنبال زمینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری هستیم.
بر پایه گزارش‌ها، طرف‌های اماراتی و اسرائیلی تفاهم‌نامه‌هایی برای همکاری در زمینه‌های مالی و بانکداری به امضا رساندند. پیش از آن آمریکا، امارات و اسرائیل بیانیه‌ای سه جانبه صادر کردند که در آن تأکید شده توافق میان ابوظبی و تل‌آویو طرح‌های اسرائیل برای انضمام سرزمین‌های فلسطینی را متوقف کرده است. در این بیانیه آمده که همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، سیاست خارجی و صنعت هواپیمایی خواهد بود. این بیانیه از طرف‌های فلسطینی خواسته به میز مذاکرات با اسرائیل بازگردند. فلسطینی‌هایی که به فرود هواپیمای اسرائیلی در امارات اعتراض دارند.
برای ما بسیار دردناک است که فرود هواپیمای اسرائیلی را در امارات می‌بینیم. آنچه روی داد نقض واضح مواضع عربی است.
موضعی مبهم از سوی فلسطینی ها، زیرا آنها پیشتر و پس از سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به رام الله به طور تلویحی با توافق میان امارات و اسرائیل اعلام موافقت کرده بودند.
مردم و رهبری فلسطینی دلها و ذهنهایشان برای دنیای آزاد باز است، زیرا ما بهره‌مندان اصلی از هر روند صلح جدی و حقیقی هستیم. بریتانیا به دلیل جایگاه سیاسیش در اروپا و روابطش با آمریکا و اسرائیل پشتیبانی لازم را ارائه می‌دهد.
اما رهبر جمهوری اسلامی ایران از این تحولات خشمگین است. از این رو به شدت به امارات تاخت.
این خیانتی که متأسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، به هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد.
این در حالی است که اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که بر نوار غزه حاکم است، با میانجیگری قطر به تفاهم‌نامه‌ای برای کاهش تنش دست یافتند. ورود سوخت و کالا به نوار غزه بر پایه تفاهم‌نامه حماس و اسرائیل. همچنین طبق این تفاهم‌نامه کمک‌های قطر به حماس 35 میلیون دلار افزایش می‌یابد. در مقابل حماس مانع از پرتاب راکت و بالون‌های آتش‌زا به سوی شهرک‌های اسرائیلی می‌شود و بدین ترتیب خشونتی که از حدود یک ماه پیش بالا گرفته بود متوقف می‌شود. تحولاتی در منطقه که آمریکا از آن استقبال کرد.
در 3.5 سال گذشته خیلی ها وضعیت در خاورمیانه را ناامید کننده توصیف کرده بودند، اما آنچه در 2 هفته گذشته احساس کردم امیدوار کننده است. باید این امیدواری را مغتنم بشماریم و به فشار خود برای دستیابی منطقه به ظرفیت هایی که دارد ادامه دهیم.
در هر حال به نظر می رسد خاورمیانه همچنان آبستن حوادثی غیر مترقبه خواهد بود و تا رسیدن به ثبات همچنان فاصله زیادی دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
حسن یونسی، وکیل مدافع نوید افکاری، با رد ادعای قوه قضاییه ایران اعلام کرد که هیچ تصویری از لحظه قتل کارمند حراست اداره آبفا در شیراز به دست آقای افکاری وجود ندارد. نوید افکاری به اتهام قتل حسن ترکمان، کارمند حراست اداره آبفا شیراز، محاربه و همچنین شرکت در اعتراضات سراسری مرداد 97 به 2 بار اعدام محکوم شده. 2 برادر اون نیز به 54 و 27 سال زندان محکوم شدند. برای گفتگو درباره پرونده برادران افکاری همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، چه ابهاماتی در مورد این پرونده وجود داره؟
ابهامات متعددی درباره این پرونده مطرح شده. فیلمی که خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرده که مربوط به صحنه قتل هست، به گفته وکیل برادران افکاری مربوط به 1 ساعت پیش از اون حادثه بوده که او را در اون نقطه نشون میداد، در اون نقطه نشون میداده که به هر حال اون مرکز خرید بوده و عملا حضور در اون نقطه 1 ساعت پیش از قتل عملا نمیتونه به معنای هیچ سند یا ادعایی درباره دست داشتن در قتل باشه. همچنین حسن یونسی گفته که تعدادی از شاهدان این پرونده که در واقع علیه برادران افکاری رأی داده بودن گفتن که شهادتشون تحت فشار نهادهای امنیتی بوده و خواستن که نظراتشون دوباره شنیده بشه، اما دادگاه به این شهادتها توجه نکرده. از سوی دیگه تمام مدارکی که درباره شکنجه در این پرونده مطرح شده هم عملا نادیده گرفته شده. تنها سندی که درباره این قتل وجود داره اعترافات این متهمان هست که اون هم خودشون بعدن اعلام اون رو تکذیب کردن در دادگاه و گفتن که تحت شکنجه گرفته شده و عملا هیچ موضوعی که مستند باشه که بخواد این قتل رو ثابت بکنه وجود نداره. از سوی دیگه به هر حال اتهام محاربه که صادر شده حتی با قوانین خود جمهوری اسلامی هم در تناقض هست و عملا همراهی سه برادر در یک موضوع به معنای تشکیل گروه دونسته شده. به هر حال موضوع محاربه به موضوعاتی مانند اقدامات مسلحانه یا شبیه به این در رویه قضایی جمهوری اسلامی اطلاق میشه و اگر حتی بنابر رویه قضایی خود جمهوری اسلامی باشه این اتهام هم عملا هیچ جایی نداره. و به هر حال اصل این که دیوان عالی کشور هم دادرسی در پرونده رو رد کرده میتونه ناشی از فشارهای نهادهای امنیتی باشه، چون به هر حال این پرونده نقص‌های فراوانی داره که حداقل باید دیوان عالی کشور در مرحله اول به دلیل این نقص‌ها اعاده دادرسی در این پرونده رو میپذیرفت.
آقای مهرابی، دلیل صدور چنین احکامی چیه، به خصوص وقتی که تا این اندازه تناقض و شبهه وجود داره در پرونده؟
به هر حال احکام این چنینی معمولاً با فشار نهادهای امنیتی صادر میشه و اونها هستند که به نوعی هم حکم را از قوه قضاییه دریافت میکنن و حتی در زمانی بسته به مناسبت‌های سیاسی اون حکم را اجرا میکنن. به هر حال بعد از اعتراضات 3 سال گذشته نهادهای امنیتی به این نتیجه رسیدن که باید با صدور حکمای اعدام و اجرای اونها یک ضرب شستی نشون بدن، چرا که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای هست که احتمال شورش‌های مشابه وجود داره و اونها عملا میخوان که این فضا رو به وجود بیارن که خیلی برخورد شدیدی بکنن تا به تعبیر خودشون از این شورش‌ها جلوگیری بکنن. حتی در اعتراضات سال 88 هم بعد از اعتراضات عاشورا که اعتراضات گسترده‌ای بود، حکم‌های اعدامی که اجرا شد عملا هیچ ارتباطی به موضوع اعتراضات سال 88 نداشت و مربوط به پرونده‌های قبل از اون بود. اما نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به گونه‌ای جلوه دادن که این حکم‌ها مربوط به این اعتراضات هست تا یک فضایی را به وجود بیارن و فضای رعب و وحشت به وجود بیاد تا متأسفانه دیگه به اعتراضات خودشون ادامه ندن. قاعدتاً هدف از این صدور حکم‌ها هم میتونه همین موضوع باشه و نگرانی از احتمال شورش‌های مشابه.
بله، بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. صدور حکم 9 سال زندان برای رضا اشرفی، مردی که دخترش رومینا را به قتل رساند، به رغم دادن وعده برخورد عبرت آموز با وی، همچنان موضوعی است که مورد توجه کاربران ایرانی است. جدای از عدم تطابق حکم با جرم، به گفته شماری از کاربران ماجرای این قتل نمونه است از ناکارایی دستگاه قضایی ایران. همراه هستیم با همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ تا در این رابطه گفتگو کنیم. هومن، بحث ها زیاد بوده در این رابطه.
بله، پیش از اینکه شروع بکنم مهدی، بگم که اون وعده برخورد عبرت آموزی که تو اشاره کردی رو ابراهیم رئیسی داده بود، یعنی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که گفته بود که برخورد با این پدر قاتل عبرت آموز خواهد بود، که البته دیدیم که حکمی که برای او صادر شد تنها 9 سال زندان بود. اکانت یا حساب کاربری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری این جمله وکیل مادر رومینا اشرفی رو منتشر کرده که گفته که پدر رومینا گفته است که اگر بهمن رو میکشتم قصاص میشدم. بهمن اون جوانی هستش که رومینا با او دوست بوده و به دلیل ارتباط با او بوده که گویا پدرش او را به قتل رسونده. یعنی اینجا پدره گفته که اگر من پسره رو میکشتم کشته میشدم، اما پس دخترم رو کشتم. حساب کاربری وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به زبان فارسی هم در توییتر نوشته که رومینا اشرفی تنها 14 سال داشت که پدرش قتل بیرحمانه او را با دقت برنامه‌ریزی کرده و به انجام رساند. پدر او میدانست که قوانین جمهوری اسلامی از او محافظت خواهند کرد و به همین دلیل است که وی تنها به 9 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که رژیم کسانی را که به حجاب اسلامی شکایت میکنند به 10 سال زندان محکوم میکند و از نظر روحانیون این عدالت است.
هومن، این مقایسه رو زیاد انجام دادن کاربران و گویا به ظاهر ماجرای این پرونده فراتر از یک مورد به خصوص رفته و به خواسته ورای مجازات یک مجرم رسیده.
بله، نارسایی در قوانین جمهوری اسلامی به دستگاه قضایی چیزی هستش که مورد توجه قرار گرفته و بیشتر آماج انتقادها بوده. کاربری با نام مستعار پایلوت در پاسخ به این توییتی که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر کرده نوشته که اجرای عدالت در پرونده قتل رومینا تمام قانون جمهوری اسلامی است. این فقط پرونده قتل فرزند نبود، پرونده تمام جمهوری اسلامی بود. و معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی، هم در توییتر اعتقاد کرده خود او، حتی نوشته که افکار عمومی انتظار داشت دادگاه مجازات سنگین تری برای قاتل رومینا در نظر می گرفت. و هدیه کیمیایی، خبرنگار، هم در توییتر اینطور نوشته که 2 ماه پیش همسر فاطمه بحری، دختر 19 ساله آبادانی، به تصور اینکه به او خیانت کرده سرش را برید و چند روز پیش رضایت گرفته و اینک آزاد است. امثال این پرونده های مشابه رو بسیاری از کاربران دارن در شبکه های اجتماعی یادآوری میکنن و میگن که این نارسایی کلی و اساسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی است که اجازه بروز چنین جرم هایی رو میده.
بله، بسیار ممنونم هومن، فرصت بیشتر نداریم، سپاسگزار.
ممنونم.
اگرچه سرعت کاهش شاخص بورس تهران کم شده، اما دیروز همین شاخص بیش از 43,000 واحد افت داشت. شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روند صعودی داشت، اما از 20 مرداد امسال ناگهان سقوط کرد. آیا این همان ترکیدن حبابی است که کارشناسان هشدار می‌دادند؟ علت این کاهش چیست و آینده بورس تهران چه خواهد شد؟ توضیحات بیشتر از شهریار سیامی.
اینها سهامداران بازار بورس تهران هستند که به کاهش شدید قیمت سهامشان اعتراض دارند. حدود 4 ماه پیش مردم اینچنین برای خرید سهام در بازار بورس تهران صف می‌کشیدند. حالا این صف‌ها برای فروش سهام تشکیل می‌شود. علت هم این خط آبی نگران کننده است که اینچنین رو به پایین رفته. خطی که نشان دهنده شاخص کل بورس تهران است و امسال به طور عجیبی 4 برابر شد و در 20 مرداد از مرز 2 میلیون واحد هم گذشت. اما ناگهان سقوط شاخص کل بازار بورس تهران به 1,685,000 واحد رسید. سهامداران امسال بیش از 40,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده بودند که با این سقوط 25% سرمایهشان را از دست دادند. رئیس جمهور البته وعده حمایت داده.
الحمدلله وضع فروش سهام ما وضع خوبی هست. بازار بورس ما یک بازاری هست که همیشه ما مراقبت میکنیم، همیشه در دولت به یه مناسبتی، من تأکید میکنم مخصوصا به وزیر اقتصاد، به رئیس بانک مرکزی، به دوستانی که در شورای عالی بورسن، همیشه باید مراقبت بکنم و مراقبت هم میکنن. منتها مردم بدونن این ذات بازار بورس، خط مستقیم تو بورس تحقق پیدا، تو اقتصاد تحقق پیدا نمیکنه. از یه خطی باشه همجوری مستقیم بره بالا.
اما سوال اصلی این است که علت افزایش عجیب شاخص کل بازار بورس در سال جاری چه بوده؟
من اگه در یک کلام، در یک واژه بخوام خلاصه بکنم دلیل این رشد رو، فقط میتونم بگم تورم.
اگر تورم علت باشد، چرا ناگهان ترکید و شاخص کل بورس برعکس تمام بازارهای سرمایه کاهش داشت؟ این نمودار افزایش قیمت سکه یا همون طلا است. رشد قیمت به تدریج ولی ادامه دار است و تورم قیمت سکه نه تنها کاهش نداشته، بلکه همچنان افزایش دارد. این هم نمودار قیمت ارز سامانه سنا است.
خرید و فروش دلار که توسط قوه قضاییه کنترل می شود و با قیمت بازار آزاد تفاوت دارد، اما نمودار همین نرخ دلار هم هیچ سقوط ناگهانی و کاهش چشمگیر قیمت را نشان نمی دهد. همه اینها یعنی در بازار بورس اتفاقی افتاده که در بازارهای دیگر سرمایه نیفتاده. بعضی از کارشناسان اشاره به این تغییرات می کنند.
معاملات ها یک تغییراتی توش ایجاد خواهیم کرد و معاملاتمون از ساعت 8:30 شروع خواهد شد تا 11 برای عمده گروه ها و دو سه گروهی که از صنایع ایمون که بررسی هامون نشون میده که بیشتر مردم تو اونها حضور دارن، اونها را به ساعت بعدی منتقل میکنیم.
حالا مسئولان دلیل سقوط شاخص کل بورس را دو شیفتی کردن زمان خرید و فروش میدانند.
اتفاقی که افتاده و اینکه دو شیفت شدن بازار یه اتفاق جدید بود و روی رفتار بازار تاثیر گذاشت هیچ کی شک نداره. اگر مردم عکس العمل نشون دادن، مردم با یه چیز جدید مواجه شدن و ناخودآگاه عکس العمل نشون دادن که ممکنه نتیجه ثانویش اتفاقا افت بازار هم بود.
بازار بورس به همون یک شیفت بودن قبلی بازگشت، اما سقوط شاخص کل ادامه دارد و از خر شیطان پایین نمیآید. بعضی از کارشناسان میگویند دخالت دولت باعث افزایش این فاجعه شده، یا به عبارتی سیاست‌های غلط دولت باعث ایجاد حباب در بازار بورس شد. اما پاسخ مسئولان به این مشکل
یه محدودیت فنی بود، ولی خدا رو شکر رفع شد و انشالله به زودی که بازار برگرده به روال خودش و حجم معاملات چند برابر بشه.
باشه، حالا من سعی می‌کنم باور کنم.
ما هم سعی می‌کنیم باور کنیم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، فصل نقل و انتقالات فوتبال در ایران و سایر نقاط دنیا در حال پیگیری است. برای بررسی وضعیت بازیکنان ایرانی در پنجره تابستانی همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، اگه موافق باشی از مهدی طارمی شروع کنیم که به یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال دنیا پیوست.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم. از بزرگترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایرانه، یعنی اگر سه بازیکنی که به بایر مونیخ پیوستن، یعنی دایی، هاشمیان و علی کریمی رو بگذاریم کنار، دیگه باشگاهی در این سطح با این سوابق، باشگاه بسیار بزرگیه در فوتبال دنیا، ما بازیکنی نداشتیم در چنین باشگاهی. و
حتی مهدی مهدوی‌کیا و هامبورگ،
حتی هامبورگ رو ما نمیتونیم بگیم از نسبت به پورتو جایگاه جهانیش باشگاه بزرگتریه، خصوصا الان که اصلا خب هامبورگ اون چهره تابناک گذشته رو نداره، ولی پورتو همیشه باشگاه بزرگی بوده. و یه تفاوتی هم داره نسبت به همه اون انتقالات، مهدی در هامبورگ فوق‌العاده بوده، باش بازیکنایی که رفتن بایر مونیخ یا جانبخش در برایتون، تفاوت اینه که این بار خود هواداران یک باشگاه بزرگ جهانی، یعنی چند ماه به باشگاهشون فشار آوردن که باید طارمی رو بگیرید، نه فقط پورتو، همچنین بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون. یعنی این که هواداران یک باشگاهی مصرانه و پیگیرانه خواهان حضور یک بازیکن ایرانی بشن ما نداشتیم در تاریخ فوتبالمون، و از این حیث اتفاق بزرگی بود و امیدوارم که بدرخشه در این باشگاه، بتونه موفقیت‌های فصل قبلش رو تکرار کنه.
مهدی، میتونید تیتروار اشاره کنیم به بقیه نقل و انتقالات بین‌المللی فوتبال ایران که الان در جریانه؟
چندان پررنگ نبوده، یعنی از طارمی و پورتو که بگذاریم، خب مرتضی پورعلی گنجی به چین رفته برای شنزن بازی کنه، کریم انصاری فرد برگشت یونان برای باشگاه آیک آتن قراره بازی کنه که خب اتفاق خوبی، از قطر دوباره برگشت به اروپا، مهدی طارمی که اشاره کردم، مهدی ترابی قراره بره به قطر، رامین رضاییان هم به الدحیل قطر پیوسته، خبر چندان دیگه ای نیست. یعنی مهرداد محمدی هم که پارسال تو پرتغال بود اومده و با عربی قطر قرارداد بسته، در حالی که مهدی در طول فصل مدام میخونیم درباره بازیکنان که به ناپولی، به اینتر، به آسه میلان، به لیورپول، به ناتینگام فارست، به وست برونویچ میپیوندن، ولی در عمل خب داریم میبینیم که فعلا که از این خبرها نیست.
سعید عزت‌اللهی چطور؟
سعید عزت‌اللهی اومده به کشوری که من در اون زندگی میکنم، برای تیم وایله قراره بازی کنه.
سامان قدوس قراره کجا بره؟
سامان قدوس قرار بود به برنتفورد انگلیس بره که در واقع لیگ قهرمانی انگلیسه، یعنی لیگ سطح دو انگلیسه، ولی دو هفته است که برای آمیان فرانسه داره بازی میکنه، به نظر نمیرسه که این انتقال صورت بگیره.
و علیپور صحبت بود که به لیگ چین بره، آیا منتفی شد یا اینکه قراره به تیم دیگه‌ای بپیونده؟
علیپور به احتمال زیاد به چین خواهد رفت تا او هم در کنار پورعلی گنجی این فصل رو در چین بازی کنه. افشین قطبی هم که میدونیم اونجا در سوپر لیگ چین سرمربیه.
خب بحث علیپور و تیم پرسپولیس شد، نگاهی کنیم به وضعیت باشگاه‌های ایرانی، از جمله پرسپولیس که دیروز تجمع اعتراضی هواداران مقابل ساختمان باشگاه هم برپا شده بود. چه تقاضایی داشتن، چه خواسته‌ای داشتن؟
بسیار تجمع پرتنشی بود، یعنی من فایل صوتی 20 دقیقه‌ای رو که گوش کردم، دخترها بودن، پسرها بودن، مدام اعتراض می‌کردن و پاسخی هم آقای رسول پناه به اونا نمی‌داد. خب خیلی عجیبه مهدی، مهدی ترابی، امروز مهدی زیاد داریم تو صحبتمون، مهدی ترابی توی شرایط سختی با پنجره‌های بسته حمید گرشاسپی رو خرید برای پرسپولیس. چرا باید یه همچی ستاره‌ای بدون اینکه پولی نصیب باشگاه بشه به راحتی از باشگاه جدا شه؟ نه پولی نصیب باشگاه میشه، از اون طرف هوادارا میگن اصلا چرا قراردادش طوریه که به راحتی میتونه بره، چرا نباید بمونه؟ آیا پرسپولیس میتونه بازیکنی مثل ترابی رو جذب کنه؟ طبیعتا نه. یا علیپوری که از 19 سالگی در پرسپولیس، چقدر راحت داره میره به جاش مهاجم 31 ساله خریدن. خب معلومه که پرسپولیس نمیتونه رضایت هوادارشو جلب کنه. از اون طرف استقلال و تراکتور هم که فردا وقتی فینال جام حذفی برگزار بشه، بعدش هوادارا هر دو تیم منتظرن ببینن چه اتفاقی قراره در فصل نقل و انتقالات رخ بده. اصلا رضایت بخش نیست، یعنی نه پول هست نه مدیریت. میبینیم که قراردادها چه در سطح بین المللی چه در داخلی به هیچ وجه رضایت بخش نیست در فوتبال ایران.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و پترا، شهر پنهان میان صخره‌های سرخ اردن، حال متروکه شده. پترا که در جنوب اردن قرار دارد، پربازدیدترین منطقه این کشور است. با شیوع ویروس کرونا و شروع قرنطینه در ماه مارس، دیگر خبری از گردشگران نیست. از آنجایی که معیشت 80% از جمعیت 38 هزار نفره منطقه پترا به طور مستقیم و غیر مستقیم به صنعت گردشگری وابسته است، در نبود گردشگران بسیاری از مردم منطقه با مشکل مواجه شدند. سری بزنیم به وضعیت این منطقه در این روزها.
پترا، شهر پنهان میان صخره‌های سرخ رنگ و یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا، حالا به شهر ارواح تبدیل شده است. مدینة الوردیه یا شهر گل حالا خالی از هزاران گردشگری است که همه روزهای سال اینجا حضور داشتند. با شیوع ویروس کرونا، ماه هاست که خبری از گردشگران نیست. پترا شهری تاریخی در جنوب اردن است که یکی از مراکز تجاری در سده دوم قبل از میلاد مسیح و مرکز پادشاهی نبتی ها بود. ساختمان خزانه پترا یکی از مشهورترین نقاط این مکان تاریخی است که درون سنگ‌های کوه تراشیده شده است. پترا نماد اردن و پربازدیدترین مکان این کشور است. با شیوع ویروس کرونا در ماه مارس، مقامات اردن با شروع قرنطینه پروازهای بین‌المللی را به حالت تعلیق درآوردند و مرزها را بستند. از آنجایی که زندگی بسیاری از مردم این منطقه به صنعت گردشگری وابسته است، در قرنطینه بسیاری از بادنشین‌ها و راهنماهای تور دچار مشکلات معیشتی شدند.
بعضی از مردم پول ندارن شام بخورن. من مجردم و وقتی ویروس کرونا شیوع پیدا کرد، حتی نمیتونستم یک جعبه سیگار بخرم.
پارسال 1 میلیون نفر از این شهر تاریخی بازدید کردند، اما حالا پترا به یک مکان متروکه تبدیل شده است و تقریبا تمام 3000 اتاق موجود در 45 هتل این منطقه خالی است. دولت اردن برای کمک به صنعت گردشگری طرحی جدید را برای سفرهای داخل اردن راه اندازی کرده. در این طرح دولت 40% از هزینه های سفر مردم اهل اردن و 20% از هزینه های سفر شهروندان خارجی را می پردازد.
اگه این بحران ادامه داشته باشه، این هتل هم مطمئنن باید بسته بشه. دیشب یک خبر راجع به توقف برنامه کمکی دولت پخش شد. ما هم داریم خودمون آماده می کنیم که هتل رو ببندیم و همه برگردیم خونه.
با اینکه در گذشته میزان ورود گردشگران به اردن با توجه به اوضاع نابسامان منطقه تغییر می‌کرد، اما اردن تا کنون با چنین بحرانی روبرو نبوده. معیشت 80% از جمعیت 38,000 نفره منطقه پترا به طور مستقیم و غیر مستقیم به صنعت گردشگری وابسته است.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات.
روزنامه خراسان گزارشی داره با تیتر بلا تکلیفی ها در آستانه آغاز سال تحصیلی و نوشته که خانواده ها 4 روز مانده به سال تحصیلی جدید همچنان در وضعیت گمراه کننده هستند. اظهارات متناقضی از سوی مقام های مسئول در زمینه آغاز سال تحصیلی اعلام میشه و این روزنامه تأکید کرده که حالا با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا که ریاستش با حسن روحانی هست از 15 بازگشایی خواهد شد. اما نکات دیگری هم در این گزارش بهش اشاره شده حدود 14 میلیون دانش آموز در ایران وجود داره که حالا با این وضعیت شیوع کرونا و بازگشایی مدارس موقعیت کمی پیچیده‌تر خواهد شد نسبت به قبل. علاوه بر این روزنامه خراسان نوشته که یکی از ابهامات والدین این هست که اعلام کرده آموزش و پرورش که در مناطقی که قرمز هست کلاس‌ها به شکل مجازی برگزار میشه، در سایر مناطق به شکل حضوری، و نوشته که حالا خانواده‌ها یک دغدغه جدید هم دارن که مدام باید پیگیری کنن که وضعیت کی قرمز هست و کی قرمز نیست به لحاظ شیوع کرونا. به نکات دیگری هم در گزارش روزنامه خراسان اشاره شده، موضوع اینترنت، دسترسی خانواده ها به اینترنت در این گزارش بهش اشاره شده که همه خانواده ها به اینترنت دسترسی ندارن، و نماینده ایزه که یکی از شهرهای استان خوزستان هست گفته که برنامه‌های فعلی آموزش و پرورش در برخی نقاط کشور قابل اجرا نیست. ایشون همین موضوع اینترنت و گوشی‌های هوشمند و کامپیوتر و لپ‌تاپ رو مطرح کرده و تأکید کرده که مردم در بسیاری از مناطق کشور در تأمین نیاز روزمره زندگی خودشون و مشکلات معیشتی موندن، بعد حالا پول ندارن که برن این امکانات رو فراهم بکنن. این هست که روزنامه خراسان از این وضعیت به عنوان بلا تکلیفی ها در آستانه آغاز سال تحصیلی یاد کرده. همزمان روزنامه شرق گفتگویی داره با مصطفی معین وزیر علوم اسبق و رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران در حال حاضر. به شدت در این گفتگو آقای معین انتقاد کرده از اظهارات متناقض که از سوی حسن روحانی ابراز میشه درباره بحث کرونا و شیوع کرونا در ایران. از ابتدا اومدن در این گفتگو بررسی کردن سیاست‌های نادرست دولت آقای روحانی رو آقای مصطفی معین دلیل گسترش وضعیت شیوع کرونا در ایران و جانباختن هزاران نفر توصیف کرده. تأکید کرده آقای معین که همین کادر درمان سرمایه های سیستم بهداشت و درمان ایران هستند که 180 نفرشون به دلیل به گفته ایشون سیاست های نادرست دولت و عدم تأمین وسایل حفاظت شخصی به موقع در زمان شیوع کرونا و بعد از اون منجر شده که اونها جان خودشون رو از دست بدن. تأکید کرده ایشون که دوگانه سلامت و اقتصاد که حسن روحانی بیان کرده، آقای معین گفته که این یک دوگانه ساختگی و بدون منطق و غیر قابل توجیه است. گفته که همه امکانات تمام دولت‌های دنیا یا هر دولتی که در هر کشوری مستقر هست و هر حکومتی که مستقر هست، حتی دین هم ایشون گفته که در تلاش باید باشه که جان انسان‌ها رو نجات بده، ولی در ایران برعکسش عمل میشه و بازگشایی میکنن، میگن اقتصاد رو داشته باشیم، امکانات رو فراهم کنیم، بتونیم دولت رو اداره کنیم، حکومت رو حفظ کنیم، مردم اگر مردن ایراد ندارد. روزنامه اعتماد گزارش داره به عنوان سفره‌های خالی سبدهای خالی‌تر. در این گزارش نتایج مطالعات مرکز پژوهشی در ایران که به تازگی انجام شده منتشر شده، بر اساس این پژوهش بسیاری از خانوارها در یک سال گذشته گوشت مرغ و گوشت قرمز، گوشت ماهی و سایر مواد پروتئینی و حتی لبنیات رو از زندگی خودشون حذف کردن. در همین پژوهش بخش عمدهشون گفتن که به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی خوبی ندارن توان خرید مواد پروتئینی ندارن و همین دلیل گوشت قرمز و گوشت مرغ رو حذف کردن از سیستم غذایی خودشون. برخی خانواده ها هم گفتن که به دلیل اینکه به تازگی و بعد از شیوع کرونا شغل خودشون رو از دست دادن، درآمدشون به شدت کاهش پیدا کرده، به همین دلیل هست که دیگه مواد پروتئینی رو استفاده نمی کنن که این روزنامه این رو یک هشدار هم توصیف کرده.
ممنون از همراهیتون در این صبح روز چهارشنبه با صبحانه با خبر. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می کنم. روز خوش.